أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در گذشته ما عرض کردیم که با سه مبحث اساسی و محوری در خصوص الفاظ سر و کار داریم. بلکه به چهار محور که الان محور چهارمون بعد عرض میکنم. سه محور عبارت است از یک، آنچه که به وضع معروف است که ما از اون تعبیر کردیم به تمعنی، معنی دار شدن لفظ. دوم، مسئله دلالت که از اون به علامیت دلالیه تعبیر کردیم. سوم، مسئله استعمال که استخدام لفظ است برای تفهیم و اعمال علامیت لفظ برای معنا. سه تا مسئله اساسیه که اینها رو نباید با هم خلط کرد و در آثار اصولیین تفکیکی این چنینی کمتر به چشم میخوره. بین این مباحث گاه به صورت درامیخته مطالب مطرح میشه. پس اول مسئلهی که داریم مسئله وضع و تمعنیست. دوم مسئله، مسئله دلالت. سوم مسئله، مسئله استعمال. و چهارمین مسئله مهم، مسئله رویه شارع در این زمینه ها، مثلا در زمینه دلالت و استعمال. در مسئله وضع سخن در این است که لفظ چگونه معنادار می شود. این خصلت رو پیدا می کنه که نقش علامیت ایفا کنه برای معنا. مباحثی که در ذیل مبحث وضع، مسائلی که ذیل مبحث وضع مطرح میشه، طبعا به خاطر داریم که بحثایی از قبیل حقیقت وضع چیست، وضع چیست، نظریه‌های مختلف که در این زمینه بود مطرح شد و راجع به حقیقت وضع حدود 10 رأی وجود داشت مطرح شد تا به رأی مختار رسیدیم. در خصوص مبحث دلالت هم بحث های فراوانی مطرح شد از قبیل حقیقت پدیده دلالت. اصلا دلالت چیه؟ این پدیده ماهیتش چگونه است؟ و در ذیل بحث علقه یا علاقه دلالیه، علاقه لغویه دلالیه که اون علاقه و علقه‌ای که بین لفظ و معنا وجود داره چگونه است، خصوصیات اون رو مورد بحث قرار دادیم. چه کسی این علقه رو پدید آورده است؟ انواع دلالات رو و طبعا اقسام اون رو مورد بحث قرار دادیم. بعضی بحث ها بین مبحث دلالت و مبحث استعمال مشترکه. مثلا فرض بفرمید که بحث از علامات حقیقت میشه، همونجا بحث از مبررات مجازم میشه. علامات حقیقت چیه؟ وقت اگر بخوایم لفظی رو در معنای مجازی به کار ببریم با چه مجوزهایی میتونیم؟ مگه میشه هر لفظی رو مجازن در هم معنایی به کار برد؟ یه مبررات و مجوزاتی لازم داره. یا مثلا یعنی بعضی بحث‌ها به تعبیری دو طرف است، از حیثی به بحث دلالت مربوط میشه، از حیثی به بحث استعمال مربوط میشه، در نتیجه بین این دوتا مطرح میشه. چرا که در واقع بحث دلالت عبارت است از لحاظ کارکرد لفظ و توجه به کارکرد لفظ در ناحیه متکلم. متکلم میخواهد تفهیم کند و مخاطب و مستمع یا سامع میخواهد تفهم کند. تفهیم تفهم یک اتفاقی است که دو سویه و از دو جانب رخ میده. وقتی به جانب متکلم نگاه میکنیم و به حیث تفهیمی، بحث دلالت میشود. اونجایی که به جانب مستمع و سامع و مخاطب نظر داریم، در اونجا بحث استعمال مطرح میشه. ولذا بحث هایی هست که اینها جنبه دو سویه داره. مثلا اینکه ملقی و متکلم چه نقشی دارد در مقام دلالت و استعمال، و اینکه متلقی و مستمع چه نقشی دارد در مقام دلالت و استعمال. در هر دو مقام متکلم و یا کاتب چه کار کردی داره، چه سهمی داره، چه نقشی داره در اینکه دلالت شکل بگیره، اینکه استعمال اتفاق بیفته، و همینطور مستمع و احیانا قاری چه سهم و نقشی دارد در این زمینه. اینا هم بحثای هرمنوتیکی میشه. و طبعا یه سلسله بحثای خاص مقام استعمال هست. سه تا مسئله مشترک در این سه مقام وجود داره: سه مقام وضع و تمعنی و دلالت و استعمال. سم پرسش مشترک وجود داره که ذیل هر کدوم باید مطرحش راجع به خود اونها. یک، پرسش از حقیقت و کیفیت هر یک. حقیقت وضع و تمعنی چیست؟ چگونه اتفاق میفتد؟ کیفیتش کدام است؟ و دوم اینکه چند نوع احیانا انواع در واقع تمعنی، انواع معنی دار شدن ها به تعبیر رائج سنتیش مثلا پرسیده می شد انواع وضع، چند نوع وضع داریم به اشکال مختلف، انواع وضع توضیح داده می شد از جمله این که مثلا وضع گاه تعیونی است گاه تعیینی است، و اینکه مقومات و شروط هر یک از اینها از جمله مثلا وضع کدام است. این سه تا سوال رو، حقیقت و کیفیت، انواع و مقومات و شروط، سه تا سوالی است که ذیل هر سه مسئله میشه مطرح کرد، هم ذیل مسئله وضع، هم ذیل مسئله دلالت، هم ذیل مسئله استعمال. پس بنابراین ذیل مسئله استعمال اگر بخواد بحثه، حداقل این سه پرسش رو باید مطرح کنیم. پس ما توجه داشتیم و باز یادآور میشیم که در مباحث الفاظ ما در سه لایه و در سه ساحت درگیریم و باید بحث علمی بکنیم و موضع بگیریم و مبنا ارائه کنیم و این سه رو نباید با هم مخلوط کرد. یکی مسئله وضع و تمعنی است، دوم مسئله دلالت است، سوم مسئله استعمال. و آنچنان که باید در منابع اصولی ما این سه محور از هم تفکیک نشدند، یا به این جهت که احاله به ارتکاز شده. قطعا سلف صالح و بزرگان ما ارتکازن توجه داشتن که ما با سه مقوله مهم طرفیم، و یا بدین جهت که همطور که اشاره کردیم بعضی از این مقولات و مباحث مطالب و مسائل مشترک دارند. گاهی مطلب طوری است که دو روی است، دو جانبیه. همین دلالت و استعمال در واقع از دو زاویه که نگاه میکنیم دو مسئله میشوند. از زاویه متکلم که نگاه میکنیم میشه استعمال، چون استعمال رو متکلم و کاتب انجام میدهد، لفظ را استعمال میکند. از زاویه مستمع و قاری که نگاه میکنیم میشه استعمال. گاه بعضی مطالب دو وجهی است و مشترک بین این محورهای سگانه است، لحاظا ممکنه که خیلی نخواستن یا نشده که تفکیک کنن، ولی این نکته رو باید توجه داشت که ما با این سه مسئله بسیار پر اهمیت روبرو هستیم. مطلب دوم این که ذیل هر یک از این مباحث ما سه پرسش مشترک داریم و ذیل هر کدام هم حسب مورد باری پرسش ها و مسئله های خاص داریم. سه پرسش مشترک، یکی پرسش از حقیقت و کیفیت هر یک از این هاست، چگونه وضع صورت میپذیرد و چگونه اتفاق میفتد، چگونه دلالت به اصطلاح انجام میشود و حقیقت دلالت چیست، چگونه حقیقت استعمال چیست و چگونه استعمال میشود، دوم انواع و سوم مقومات و شروط. این سه تا سوال، سه تا مسئله ذیل هر سه از این سه محور مهم قابل طرحند، ولی خب در این حال ذیل هر کدوم از اینها پاره مسئله ها و پرسش ها مطرح میشه به تناسب اون محور که دیگه در اون مسئله ها اون محور با دو محور دیگه مشترک نیست. چنان که دیدیم در مسئله وضع مثلا سخن از واضع مطرح بود، خب دیگه در دلالت یا در استعمال سخن از آن که به اصطلاح دلالت را دلالت میکند یا امثال این پرسش ها دیگه مطرح نیست دیگه. در وضع میتونیم بگیم چه کسی وضع رو انجام داد، چه کسی لفظ رو معنی دار کرد. از وضع میشه پرسید که نظریه مختلف وجود داشت. مثلا این است که ذیل هر کدوم هم ممکنه پاری سالهای خاص و مسئله خاص هم طرح بشود. ما مباحث مربوط به وضع رو بحث کردیم و مسائل مربوط به دلالت رو هم در حد ضرور بحث کردیم. الان رسیدیم به مبحث استعمال، بحث جدیدی که شروع میکنیم و البته ادامه پیدا میکنیم تا سال تحصیلی بعد، مسئله استعمال است. خیلی از مباحث هست که در مباحث الفاظ اصول مطرح و رائج به مقوله استعمال مربوط میشه که اونها رو ذیل این عنوان خوب است که ما سازماندهی کنیم. در نتیجه علاوه بر سه پرسش مشترک که ذیل مبحث استعمال هم قابل طرح هست، مباحث و پرسش های دیگری هم هست که راجب استعمال به طور خاص باید مطرح بشه که باید در ادامه اونها رو بررسی کنیم. سه پرسش مشترک که ذیل مبحث استعمال هم قابل طرحند: ماهی حقیقت الاستعمال و کیفیتو، ماهی مقومات الاستعمال و شروطو، انواع استعمالات لحظ من الاشتراک و ترادف و تجوز و غیرها، و طبعا راجع به هر یک از اینها هم یه بحثایی مطرح میشه که کجا ما میتونیم لفظ مشترک قلمداد کنیم، کجا مترادف به حساب میاد، کجا مجاز، مگر میشود هر لفظی رو در هر معنایی مجازن به کار برد در غیر موضوع لهش اوزون لهش. طبعا ذیل این بحث ماهی مبررات و کل من الاستعمالات الخاصه، مبررات خاص هر یک چیز کدام است. این سه پرسش اساسی رو ما ذیل مبحث استعمال باید مطرح کنیم. و مبحث چهارم هم که عرض کردیم از باب این که اینجور مباحث یه سلسله مباحث زبانشناختی هستند و هم در حوزه فهم شریعت و فهم دین این مباحث قابل طرحند، چون منبع عمده و اصلی دین کتاب و سنت هست که ابزارش لفظه. پس برای این مباحث در اصول باید مطرح شه که دانش فهم دین است. و اما در این حال از اونجا که ما با یک متن و متون خاص که متون مقدس هستند و احیانا زبان خاص که زبان دین است سر و کار داریم، محور چهارم مطرح میشه و اون این که دعب و دیدن و رویه و شیوه شارع در مسئله دلالت و استعمال چیست. و یه سلسله بحث ها به عنوان محور چهارم باید مطرح شه که در علم اصول مطرحند ولی تفکیک نشدند. با این تفکیک چهار محوری که داریم انجام میدیم، عمده مسائلش در اصول مطرحه ولی با این طبق بندی که عرض میکنیم نیست. مثلا فرض کنید که ما اولا یه بحثی باید بکنیم که آیا دیدن و دعب شارع در مسئله نظریه دلالت و نظریه استعمال خاص، شارع شیوه خاصی دارد یا با از همون شیوه عقلائیه استفاده میکنیم. به تعبیر رائج امروزیش، ماهیت و هویت زبان دین چیست؟ بحث زبان دین که از بحث‌های مهم فلسفه دین است امروز، همین مطلب رو می‌خواد دنبال کنه که آیا دین زبان خاصی داره که نظریه‌های متعددی اینجا پیدا شده. نظریه فرض کنید که سمبولیسم و نمادین‌انگاری زبان دین، که زبان دین یک زبان نمادینه، زبان رمز رازناک و رمزآلود بودن زبان دین، یا احیانا اینکه زبان دین زبان چند پهلوست، زبان دین احیانا زبان خاص است، و نظریه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده، ما مجموعه نظریه ها رو به اجمال تبیین و تحلیل و سپس نقد کردیم در یکی از بخش های کتاب منطق فهمیدین که تحت عنوان نهادهای پایه در فهم قرآن هست. جا همه این نظریه ها رو طرح کردیم و بررسی و نقد شده. مباحثی مثل بعد از اینکه ما اصلا بحث کردیم از هویت لغت دین و هویت زبان دین و آرایی که در این زمینه وجود داره، اون وقت مسائلی که در اصول ما رایج مثل حقیقت شرعی اینجا می گنجه، بحث صحیح و اهم اینجا می گنجه، اینا بحث از زبان دین. در واقع بخواهم بگیم در لسان شارع آیا حقیقت شرعی اتفاق افتاده، آیا به اصطلاح صحیحی باید باشیم یا اعمی باید باشیم، مثلا امثال اینجور بحثا در ذیل محور چهارم میتونه مطرح بشه. محور سوم عرض کردیم بحث نظری استعمال است، مبحث استعمال است. شهید صدر در بین اصولیین ما به نظر ما خیلی سنجیده تر وارد بحث شده، چون با برخورداری از ذکاوت ذاتی خود و آگاهی از آراء و نظرات جدید در حوزه زبان شناسی بحث رو خیلی خوب وارد شده. و هرچند ایشون هم این طبقه‌بندی چهارگانه که ما عرض میکنیم رو ارائه نفرموده، ولی دقت خوبی در تفکیک بین مسئله استعمال و مسئله دلالت داره ایشون، و در اینی که مثل بقیه بحث وضع و مطرح کرده و قهرن مسائلی رو که میشه تحت عنوان زبان دین مطرح بشه رو ایشون هم بررسی کردن طبعا، ولی به این شکلی که ما به چهار طبقه مباحث الفاظ رو دستبندی کردیم ایشون هم دستبندی نفرمودن، ولی تلقیشون و بحثشون از مسئله استعمال و در کنارون از مبحث دلالت خیلی دقیق و درسته. چون در بحوث فی علم الاصول آمدن موضوع رو اینجوری طرح کردن که اون علاقه لغوی لفظ به معنا در مقام استعمال که اون مقام استخدام به اصطلاح لغوی الفاظ است به دو طرف گره میخوره. یک طرف مرتبط با سامه است که از اون به دلالت تعبیر میکنیم، یک طرف مرتبط با مستعمل و متکلم است که از اون به استعمال تعبیر میکنیم. عبارتشون اینه، من یه مداری البته تصرف در عبارتشون کردم. قال فی بحوث فی علم الاصول در جلد اول صفحه 131 تا حدود تقریبا 15 صفحه شون راجع به این مبحث بحث کرده تا پایان این فصلی که باز کرده. علاقه اللفظ اللغوی بالمعنا فی مجال الاستخدام اللغوی للالفاظ لها جانبان، در مقام استخدام لغوی الفاظ مبحث اون ربط به اصطلاح لفظ به معنا دو وجه و دو طرف پیدا میکنه، یک طرف طرف سامع، یک طرف طرف متکلم. احدهما جانبه المرتبط به سامع و یعبر عن هذه العلاقه بالدلاله، این علاقه علاقه به ازش به دلالت تعبیر میتوان کرد که مبحث دلالت رو شکل میده. لان محصل علاقت لفظ بالمعنا عند السامع ان تصور احدهما یوجب الانتقال الى تصور الاخر. ایشون میفرماد که اینکه جانب مرتبط با سامع رو با ما دلالت تعبیر میکنیم، علاقه این علاقه رو به دلالت تعبیر میکنیم به این جهت است که حاصل علاقه لفظ به معنا نزد سامع و شنونده اینه که وقتی لفظ رو شنید یه معنایی متصور شود، معنایی تصور کنه و موجب انتقال ذهن سامع به تصور دوم باشد. وقتی لفظ رو میشنود با اون صدای تصوری در ذهنش پدید میاد، بلا فاصله از اون به یه تصور دیگه منتقل میشه. صدا رو که شنید، اون لفظ رو با اون هیئت و حالت و آواهای خاص خودش شنید، یه چیزی در ذهن شکل میگیره، یه تصوری پدید میاد، اون صدا موجب پیدایش تصور میشه و از اون تصور به تصور دیگری منتقل میشه که اون معناست. وقتی فرد بفرمید که کلمه رجل تلفظ شد، از کلمه رجل ابتداعاً یه تصوری در ذهن شکل میگیره که اون تصور گویی آینه است که یه تصور دیگر رو ایجاب میکنه، که اون همون فرد رجلی است که در بیرون تو زندگی روزمره دیده است. از این تصور به اون تصور منتقل میشه. این همون عملیه دلالت. دلالت یعنی همین. پس بنابراین ما وقتی در جانب سامع از القه لفظ و معنا بحث بکنیم، ما از مبحث دلالت داریم بحث میکنیم. جانب دیگر مسئله والآخر، جانب حل مرتبط بالمتکلم. این القه و علاقه بین لفظ و معنا یه وجه و جانب دیگه داره، با یک طرف دیگر هم مرتبط است و اون طرف طرف متکلمه. و یعبر عن هذه العلاقه بالاستعمال، به معنا ان المتکلم يستعمل اللفظ في المعنى ويتخذه اداه لتفهيمه. این به این جهته که متکلم لفظ را به استخدام در میاره، استعمال میکنه و میخواهد که به مسابه ادات و ابزار از لفظ برای تفهیم مرادش استفاده کنه. این استعمال است، به کار گرفتن است، که همون استخدام است، به خدمت گرفتن است. و استعمال به جانب در واقع متکلم رب پیدا میکنه، چون که دلالت به جانب سامع و مستمع و مخاطب مرتبط میشود. بعد شون شروع میکنه به تحلیل حقیقت استعمال، که حقیقت استعمال چیست. میفرماد که یختلف الاستعمال عن عملیت دلالت تصوریه. تفتل خوبیشون داره، یک نکته و نکته بسیار مهمی که موجب خلط بحث در هم پاره از مباحث اصولی میشه، هم در مباحث جدید در بحث هرمونتیکی بین دو تصوری که ایشون تفکیک کرد گاهی خلط میشه. یه وقت لفظ وقتی ادا شد یه تصوری رو در ذهن به وجود میاره که از اون تصور به یه تصور دومی منتقل میشیم، گاه خیال میشون تصور اول معناست و مراده، در حالی که نه، این نیست. گاه مراد غیر از اون معنایی است که به ذهن القا میشود و باید تفکیک کنیم بین مراد و بین اون معنایی که به ذهن خطور میکنه تصور اول. و استعمال به تصور دوم مربوط میشه، غایت استعمال تصور دومه، با استعمال میخواد اون معنای مراد را القا کنه آقای متکلم در ذهن سامع. ولذا مسئله استعمال گره میخوره به اراده. اینکه لفظ در چیزی استعمال میشود، استعمال در پیوند با اراده معنی دار میشه. یختلف الاستعمال عن عملیت دلالت تصوریه. دلالت تصوری یه مسئله است، اما استعمال یه بحث دیگه است. هر تصوری که در ذهن آدمی خطور کنه، اون معلوم نیست مورد نظر متکلم باشد و استعمال کرده باشد که معنایی رو به او منتقل کنه و مرادش رو به او برسونه. يختلف الاستعمال عن عملية الدلالة التصورية، فإن الدلالة التصورية تحصل بمجرد إطلاق اللفظ لو لم يكن قد أريد به شيء أصلا. دلالة تصوریه اول به معنی که لفظ ادا میشه به ذهن خطور میکنه، و هرچند اون اصلا اراده نشده باشه، اون یه چیز دیگه است. اما استعمال اینجور نیست، استعمال مقومش اراده است و پیوند داره با اراده. و اما استعمال فلا یتحقق به مجرد اطلاق لفظ، بل یتقوم بالاراده و تسمى بالإرادة الاستعمالية. و استعمال ولی به مجرد اطلاق لفظ و ادای و لفظ اتفاق نمیفته، بلکه متقوم است به اراده، و این اراده رش میگن اراده استعمالیه. بعدشون البته خب یک دستبندی خوبی اراده رو میکنه، سه تا اراده رو مطرح میکنه و بعد تفکیک میکنه بین اراده استعمالی و دو معنای دیگر از اراده که بحثمون این داری طولانی میشه، در جلسه بعد اون رو هم توضیح خواهیم داد. پس بنابراین از دیدگاه شهید مطهری، شهید صدر، حقیقت استعمال غیر از اون دلالت تصوریه اولیه است که به ذهن مخاطب از شنیدن لفظ خطور میکنه، هرچند که استعمال در ارتباط با در واقع مستمع معنی دار هست، بلکه اون استعمال عبارت است از اون دلالت مورد نظر متکلم که اراده کرده است آن را، و استعمال به مقوله اراده پیوند میخوره و اون نوع اراده رو اراده استعمالی تعبیر میکنیم. البته بعد نظرات دیگری رو که در زمینه حقیقت استعمال هست در کنار نظر شهید صدر بررسی کنیم تا ببینیم که خود ما به چه چیزی میرسیم در حقیقت استعمال و کیفیت استعمال. و صلی الله علی محمد.